بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، وخالق السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء المنتسبين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. بحث ما در امر پنجم منتهی شد به فروعی را که محل ابتلا و محل بحث شده، با اون فروع عبارت از این که شخصی در مورد اتیان عبادت در صلات جهلن به حکم در مورد اخفات جهل میکند، یعنی در صلاتی را که اخفاتی است مثلا صلات ظهر و عصر جهل کنه، و بالعکس در مورد جهل بل اخفات کنه، در مورد قصر اتمام کنه و در مورد اتمام قصر کنه. این چهار فرق. فرق پنجمش هم این که یصوم فی السفر، صوم واجب را، حالا صوم های مستحب را قرار داریم. این بله فروعی که هست محل بحث شده از این جهت که قائلا و تفقوا بر صحت، یعنی عمل دومی را که شما انجام میدید، یعنی فرض میکنیم حالا جهل را در جای اخفات انجام میدید، خب اخفات صحیحه، جاش همینه. فرض اینه که امر اخفاتی هست و من امر اخفاتی را هم در اینجا فرض کنید امثال میکنم. حالا این امر جهری چطور؟ میگه ایرم درسته، روایات میگه درسته، ایرم امر را داره. یا پس هم امر به اخفات تعلق گرفته، به جهت اینکه واقع مطلب در اینجا گفته است، فرموده است که اخفت در مثلا نماز ظهر، خب امر داره دیگه، همه شکی نیست. از اون طرف من عکس کردم، البته از روی جهل در تعلم فکر کردم در اینجا هم جهل جائزه، جهل هم گفته یا صحو، و به قول مرحوم میرزا صحت تقریبا مرافات با امره، نستکشف من صحه الامر به علی کلامه، ولو اینکه استاد این تیکه قبول نداره. علی کل حال، حالا این که در روایات میگه صحه و تمه فلا یزم علیه العاده، یعنی امر بهی کما امر بالواقع و هو الاخاب، امر هم داره، افرز امر داره، خواهی ما میگیم امر داره، این را هیچ کدومش مشکلی نداره. راه مطلب واضحه، روایاتش هم خوندیم، و هوال مستند در اوامر ثانوی، اوامر اولی که نیازی نداره به روایات، ولی اوامر ثانوی که یصحو عمده مستندش روایاته، روایاتش هم از تواتر بیشتره. الان کل تقدیم خیلی خوب، بس بنابراین مشکل در این مطلبه که یستحق العقاب علا ترک واجب اول، یستحق العقاب علا ترک واجب اول، یعنی فرض بر این است که اون کرا که اخفات بوده این مؤمن نیاورده. عرض کنم به حضورتون که چون نیاورده بنابراین جهر را خونده، بنابراین اون کرا که هست استحقاق عقاب هست بر ترک واجب، اینجا عرض کنم که دو جواب گفتیم برای این که داده شده. یک جواب صاحب کفایه گفته و جواب دیگر از مرحوم شیخ کاشورغطا گفته شده. اما جواب صاحب کفایه عبارت است از این که میگوید هر دو مصلحت داره، هم امر اولی و هم امر ثانوی، الا این که امر ثانوی چرا امر شد فعل ثانوی، که مثلا فرض کنید جهل در موضع خواه دارای مصلحت هست و چون مصلحت داره به او امر شده، پس مصلحت ملزمه ای درش هست که به این امر شده، و الا نمی گفت صحیحه و نمی گفت امر داره. خب جزاف لا یجبزو الامر شی صحه هادا، حالا که صحه پس یعنی امر بهی، پس این یک مصلحتی داره صافو، این مصلحت در اینجا هست. اون چرا که امر واقعی در اینجا که فرض کردیم برای اینکه اخفاف امر داره، خب برای اونم امر داره، اونم عرصبت که مصلحت داره، این دوتا مصلحت ها با هم دیگه تضاهم دارن، نمیتوان هر دو را عرصبت که جمع کرد امثال کرد. چرا؟ چون میگه مستحق اقابی، این که میگوید مستحق اقابی معناش به دلالت التزامی اینه که این دوتا قابل جمع نیست، و الا اگر قابل جمع بود خب خوندم هر دو را انجام دادم، چرا؟ اشکالی نداره. ایشون میفرمان صاحب کفایه این استحقاق عقاب که در اینجا آمده، حالا استحقاق عقاب کی میگه؟ حالا مشهور میگن، حالا ولو بعدا میرسیم بهش که استحقاق عقاب پابندی نداره. استحقاق عقاب در اینجا هست، معلوم میشه که این دوتا قابل جمع نیست، و کی این دوتا را در مقابل هم قرار داده؟ تو جناب عالی که در اینجا این دوتا را با هم جمع کردی، جهل را در موضع اخفاف خوندی، این دو مصلحت را با هم دیگه جمع کردی. چون جمع کردی، جمع بین ضدین، جمع بین ضدین عرض کنم به حضورتون که شما انجام دادی، ولذا مستحق عقاب هستی. این تا اینجا عرض کنم که فرمایش صاحب کفایه است. ولیکن اورد علیه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه به اشکال، اشکالی که ایشون میکنند در اینجا میفرماد بر این که ما چنین عرض کنم که توجیه را نمیتونیم بپذیریم و استحقاق عقاب را هم در اینجا قبول کنیم. فیه اولا انهو بله، اینکه تضادی که در قبال قابل درک است در نفس افعاله. اشکال اولی آقای خوی این است که این که میگی اون با این تضاد داره یعنی ملاقات، ما چی میفهمیم ملاقات رو؟ این که میگی این ملاق با اون ملاق می جنگه، کاشفش هم استحقاق عقابه، اینا باختنیه. کی میگه این دو ملاق اشارت با هم دیگه تضاد دارن؟ کی قابل درکیست؟ میگه درک ملاقات که انهو اشارت من انیاب الاخبار، یعنی چه انیاب الاخبار؟ یعنی نیشغوله، این حرف نیشغولیست، این درست نیست، این حرف ما، این حرف ما نمیتونیم قبول کنیم که این دوتا با هم دیگه تضادی داشته باشن. اون که تضادی که قابل درک است در نفس افعاله، بله جه با اخفا قابل درکه، هر دو تضاد دارن. جه یعنی قائم خوندن، اخفا یعنی یواش خوندن، این دوتا با هم دیگه چطوری؟ میگه تضاد داره. خب بله، حرف یواش زدن، حرف قائم زدن، تضاد این قابل درکه، اما ملاک این، با ملاک او تضاد داره، اینو ما نمیفهمیم. خب حالا ایشون دیگه نمیفهمه، شما میخواد بفهمید بفهم. میگه برای اینکه ما اینو نمیتونیم درک بکنیم که ملاکات اعمال ارشدت با همدیگه تلاحتن و لحل تمام احکام و شرعی ملاک داره یقیناً. خدای متعال نه چیزی که ملاک نداشته باشه امر میکنه و یا نهی میکنه، این ما مسلم داریم. ولیکن درک ملاکات او برای ما منبله. شراب اونچه را که میخوری مست میکنه، ولی همین مقدار نه، هزاران ملاک پشت سر این هست، چه مفاسدی را ایجاد میکنه این کار. نمازی که میخوانیم ملاکش این است که خب خدا نزدیک میشویم و عبادت میکنیم، ولی ملاکاتی پشت سر این هست، ما درک نمیکنیم این ملاکات را. الله هو الاعلم که خوندن ارشدت نماز چه ملاکاتی داره که امیرالمؤمنین به اون حال میفته، پیغمبر چجور عبادت میکنه، بنده و شما هم عبادت میکنیم، این همه ملاک داره. اما این ملاکات تا کجا توسعه داره و تا آخرش به کجاست لا نفهم. خب این دعایش که ایشون میکنه، ملاکات احکام فی الجمله ممکنه بفهمیم به مقدار عقل خودمون، ولیکن ملاکاتی که حکمش از مبدأ اعلی هست نمیتونیم تا آخر ما اون ملاکات را درک بکنیم. ممکنه تصوراتی باشه برای ما، ولیکن درک واقعی نیست. این حرف ما قبول نداریم. بله اعمال را تضاد داره با هم دیگه، جهر اخوان با هم دیگه تضاد داره، قصر و اتمام تضاد داره، چیز محسوس یعنی یکی شما قبول داریم. و اما تضاد میراد خلان کذا قبول نیست. و ثانیاً این دو مصلحتی را که شما در اینجا کشف کردید، یک مصلحت در اخفات، یک مصلحت ارج کنم که در جهل، این دو مصلحت نسبتشون چجوریه؟ این دو مصلحت ارتباطی هستند یا غیر ارتباطی؟ اگر ارتباطی باشند وجود احدهما مستلزم وجود دیگریه، انتفاع احده ما مستلزم انتفاع دیگریه. اینجا شما میگی این مصلحت هست و اون مصلحت نیست، پس یکیش منتفی میشه اون دویره هم باید منتفی میشه. آبا اولا. و اگر چون چه این دو مصلحت با هم دیگه غیر ارتباطی باشن، یعنی انتفاع احده ما مستلزم انتفاع دیگری نیست، این مستقل اونم مستقله، معناش اینه که اگر چنانچه یک واجب ترک شد دو عقاب داشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه دو ملاک از بین رفته، این دو ملاک قبولش کردی، این دو ملاک رفتن این دو ملاک دو عقاب داره. و هوا خلاف عقل، ترک یک واجب یک عقاب بیشتر نداره. دو ملاک در این هست، ولیکن این دو ملاک چون با هم دیگه ارتباطی هستن، انتفاع احد ما مستلزم انتفاع دیگریه. و اگر بله ارتباطی نباشه، معنیش دو عقابه، ترک واجب واحد معنیش این که دو عقاب داشته باشه، اینم قبول نیست. و چنون چه استقلالی باشن مستلزم تعدد واجب اولی و تعدد اولان خواهد بود. هذا كله ما قاله صاحب الكفايه واورد عليه سيد الاستاذ قدس الله نفسه. الجواب الثاني از مشکل مطلب، جه موضع اخفاء، اخفاء موضع جه، قصر موضع تمام، تمام موضع ارشدت موضع قصر، جهر اخفاء قصر تمام. جواب محروم کاشلغتا است، کاشلغتای معروف که در کتاب کاشلغتا حالا یعنی اینجا نوشتیم جهلش را المبحث الثانی عشر و فوائد الاصول محروم لاینی در کتاب ارشمت که جلد چهارم فوائد اصول صفحه 293، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 587. اینا همه حرف کاظم قطا را متعرضند و بحث میکنند در اطراف. صاحب کفای خود را راحت کرده. الان عرض میکنم کاظم قطا به رحل ترتب یک حاشیه برای مرحوم صاحب کفایه میگم انا لا نعقر ترتب، اینجوری خیلی دو سطر حرف کاشم قطعه را بیان میکنه، ترتب میگه انا لا نعقر ترتب وقد اوضحنا قال کفی بحث ترتب فی بحث الذل، کفایه داره این عبارت را که ما به ترتب اصلا تعقل نکردیم، ایشون وارد این مطلب شده ما عقل مونده این رسه بلش کن و ما در بحث ذهن این حرف ها زدیم. خیلی خوب ایشون خلاص. و اما حالا ببینیم آخر کار استاد چی میکنه، حالا چی فرموده. التزام به ترتب بیان ذالک به این بیان، اگر ابتدا بر مکلف مثلا صلات و قصر بود همین که گفتیم، خب فرض کردیم برای اینکه این شخص صلات و قصر برش واجبه، یعنی مسافر، خیلی صلات و قصر عمره بهی این کار را نکرد، چی کار کرد؟ جهر خوند. معناش چیه؟ معناش این است که عرض شود که امر اولی عبارت از این که قصر، فَإِنْ لَمْ تُقَصِّرْ فَأَتِمْ، این میشه ترتب. ترتب معناش اینه که دو واجب یکی دنبال دیگری باشه، یعنی اول مولا هم کنه ها دا، اگر این نمیاری ها دا ذات، این معنی ترتبه. کلیتاً معنی ترتب اینجوری خواهد بود، اول امر به یه شیعی، حالا در ما نحرفی فرض میکنیم بهش میگه قصر نماز کوتاه بخونده تقصیر کن، فَإِلَّمْ تُقَصِّرْ فَأَتِمْ، به این کیفیت مطلب را تصور کرده به همین معنا که عهده ما در طول دیگری باشه و اشکالی هم نداره و در بحث ترتب ما این معنا را قبول کردیم، صلات تمام بر او واجب خواهد شد. تا بله تا نویدین تا نویدین چون که در سایر موارد امر ترتبی در ضدین که امر به هده ما مشروط است، بله به اشار دیگری، بنابراین منافاتی میان حکم به صحت نعتی و به نعتی و به، یعنی این دویمی که آوردیم که عبارت باشه از مثلا فرض کنید تمام، این صحیح امر داشته، امر این مترتب بر ترک اون اخفات، خب پس معناش اینه که اول فرمود اخفت تو نکردی امر را امتثال، امر اولی مترتب شد بر روی این، در مرحله دوم و استحقاق اخاب بر ترک واجب اول یعنی قصر وجود ندارد، در ترک واجب اول یعنی قصر بله به استحقاق عقاب بر ترک واجب اول بله قاعده فرم باید دویه که استحقاق عقاب بر ترک واجب اول، حالا این باید مراجعه کنیم، ولیکن چرا عقاب را، چون ایشون هم میخواد توجیه کنه مثلا عقاب را به جهت اینکه اون را که ترک کردی مستحق عقاب بر اون هستی، بنابر اینکه استحقاق عقاب را ما قبول کنیم، فارغ از استحقاق عقاب را ایشون قبول نمی کنه، اون یه بحث جداگانه باز میکنی، اون میره بعد میاد، ولیکن ظاهرش اینه به اینکه اون را که قصد بوده عمل نکردی مستحق عقاب بر او هستی. مرحوم لایلی اعلی الله مقامه شریف اشکالاتی بر ترتب در اینجا داره، با اینکه خودش ترتبی است ولی کلامت از امتون که انشاءالله بررسی میکنیم. فا فرمایش محققین‌ها این رو فردا انشاءالله.
الله.